أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين. خدمت بینندگان عزیز، شنوندگان گرامی، عرض سلام و احترام دارم. سعادت دنیا و آخرت رو برای شما آرزومندم. امیدوارم با دانستن احکام و مسائل اسلامی، به خصوص احکام خانواده، و در بحث احکام خانواده با حقوق زن و شوهر به خوبی آگاهی پیدا کنیم و عملی به اونها را نیز از خداوند متعال مسئلت کنیم. خدمت عزیزان، در بحث حق واجبی که زن بر عهده شوهر داره اشاره شد، یکی حق نفقه هست که به قدر معمول و متعارف شوهر باید هزینه زندگی همسرش را فراهم کند. به مناسبت همین بحث، سؤالی که مطرح می شود و خوب از همین جا اشاره بشود، غیر از نفقه که زن بر عهده شوهر دارد، ممکن است کسان دیگر نیز بر انسان حقوقی داشته باشند و از جمله همین حق نفقه را داشته باشند، و خوب است انسان با این حقوق آشنا باشد تا در موقع لازم بتواند به ادای این حقوق بپردازد. یکی از کسانی که بر عهده انسان حق داره زن هست، بعدش اولاد هست، بعدش پدر و مادر هست، و به همین ترتیب اقارب و نزدیکان انسان بر انسان حق داره که در صورتی که انسان بتواند برای اونها نیز مخارج و هزینه فراهم کنه. در اینجا ممکن است سؤال پدید بیاید که در زمانی که انسان توانایی تأمین هزینه زندگی همه این اقارب و دوستان و بستگان را نداشته باشد، چگونه باید عمل کند تا به اون وظیفه اصلی خودش عمل کرده باشد و در این زمینه کوتاهی زیادی انجام نداده باشد؟ برای پاسخ به این سوال خوب است که انسان بداند که در بحث نفقه سلسله مراتب وجود داره، به این معنا که نفقه تعدادی از افراد در پله اول، نفقه عده دیگر در پله دوم، و به همین ترتیب پله‌های متعددی وجود داره که هر مقدار انسان میتواند به این پله‌ها رسیدگی کند و این حقوق را طی همین سلسله مراتب ادا کنه. در پله اول نفقه خود انسان بر انسان واجب هست. بعد از آنی که انسان از تأمین نیاز خودش برآمد، در قدم بعد بلا فاصله نفقه زن بر شوهر واجب هست. البته زنی که بخت دائم به ازدواج شوهر در آمده است، و بعد از آنی که انسان از توان تأمین هزینه زن بیرون شد، مرحله بعدی شروع می شود و آن مرحله پرداخت خرج پدر، مادر و فرزندان هست که پدر و مادر و فرزندان همه در یک رتبه و در یک درجه قرار دارند و هزینه همه اینها بر انسان در یک رتبه واجب هست. بعد از آن که از تأمین هزینه فرزندان و پدر و مادر انسان بر بیاید، اینجا نوبت بعدی به پدر بزرگ، مادر بزرگ، نوه های انسان فرا میرسه که دوباره پدر بزرگ و مادر بزرگ و نوه های انسان در رتبه بعدی قرار دارن و اونها نیز در یک درجه هستن. بنابراین در این رتبه بندی که اول انسان و همسرش، بعد پدر، مادر و فرزندان، و در مرحله بعدی پدر بزرگ و مادر بزرگ و نواسه ها و نواده های انسان قرار داره، همین که وارد یک مرحله می شود، مثلا وارد مرحله پدر و مادر و فرزندان می شود، اونها بینشان تفاوتی وجود نداره. این گونه نیست که انسان بین پدر و مادر و فرزندان خود تفاوت قائل باشه، بچه های خودش را مقدم بداره، به پدر و مادر بعدن رسیدگی کنه، یا وقتی در مرحله بعد میرسه پدر بزرگ و مادر بزرگ و نواسه ها وقتی در یک رتبه قرار دارن، اینها را انسان خوب است دقت داشته باشد که یک وقتی بین این رتبه ها تبعیض قائل نشود که خدای نخواسته به یک عده رسیدگی کند و به عده دیگر رسیدگی نداشته باشد. در هر صورت اون چه که مهم است این است که در طی این سلسله مراتب انسان باید اون نزدیکتر شروع کند تا به مرحله های بعدی برسد. یک وقتی برای تأمین مراحل بعدی اون مرحله نزدیکتر را فراموش نکند و وقتی هم به مرحله میرسد همه افرادی که در یک مرحله قرار دارند اینها را در یک رتبه قرار بدهند. یکی از سوالاتی که در این زمینه باز مطرح است این است که اگر انسان قدرت مالی به قدر داشته باشد که هم بتواند برای خودش خرج کند، هم برای همسر خودش خرج کند، هم به کسان دیگری که واجب النفقه است به اونها نیز بپردازه، کدام یک باز مقدم است که اشاره شد خود انسان، اگر اضافه شد زن، و این دو بر دیگران مقدم هستند. اگر از این دو بیشتر آمد دوباره باید به مصارف پدر و مادر و اولاد، و از اونها هم اگر زیاد آمد باید به پدر بزرگ و مادر بزرگ و نواسه ها انسان بپردازد. سوال بعدی که در این زمینه باز خوب است به اون اشاره کنیم این است که کدام یکی از این مراحل رو اگر نفقش داده نشود و عنوان یک دین بر عهده انسان باقی میماند و انسان مجبور است و وظیفه دارد که باید حتما ادا کند ولو وقتش گذشته باشد و در زمان پرداختش پرداخت نکرده باشد. جواب دادند که نفقه زن فقط به عنوان دین بر انسان باقی میماند، اما نفقه پدر، مادر، اولاد، پدر بزرگ، مادر بزرگ و نواسه ها اگر در موقع خودش انسان ادا کرده باشد و به اونها داده باشد، خب به وظیفه خودش عمل کرده و یک واجب را از گردنش ساقط کرده است، اما اگر در زمانش به اونها پرداخت نکرده باشد، خب یک گناه را مرتکب شده است. اما این گونه نیست که حالا بعداً قضایی اون نفقه‌ای که نداده اونها را بپردازد. این هم یکی از مسائل مهمی است که خوب است به اون توجه بشود که یک وقتی انسان خیال نکند که اگر از عهده مصارف همسرش بیرون نیامد و همسر انسان با هر گرفتاری و مشکلی هم زندگی خودش رو سپری کند، دیگه انسان خیال کند که هیچ مسئولیتی بر عهده او نیامده است. نه، باید بداند که اگر در گذشته کوتاهی کرده است، به هر مقداری که کوتاهی کرده نفقه را به همسرش نرسانده است، به همون مقدار مدیون هست، باید اون دین رو بپردازد و اینم حق از حقوق مردم است، جز حق الناس به حساب می آید که بسیار دشوار است از عهده حق الناس بیرون شدن. اما بقیه نفقه‌ای که گفته شد، خب اگر انسان کوتاهی کرده باشد در حق پدر، مادر و نواسه ها فرزندان خودش معصیت کرده است، اما ضامن نیست که بعداً اونها را باید بپردازد. در این زمینه سوالی که خوب است به اون اشاره بشود این است که ما فهمیدیم که نفقه زن بر عهده شوهر هست. حالا شوهرهایی وجود داره متاسفانه که به این حق عمل نمی کند و این حق رو ادا نمی کند. در این صورت اگر به واجب نفقه خودش رسیدگی نکند و کوتاهی کند، اینجا چی باید کرد؟ به چی قسمی و از چه راهی باید این نفقه نپرداخته شده رو از شوهر دریافت کرد و به کسی که مستحق است رسان؟ جواب داده که اگر زن از شوهر خودش اطاعت میکند و واقعا به وظیفه همسری خودش عمل میکنه، اگر مطالبه خرچی کرد که بالاخره من برای زندگی خودم نیاز به خرج و مصرف دارم. شوهر این خرج رو به او نداد. می تواند برای این که شوهرش رو مجبور کند که این خرج را به او بپردازد به مجتهد جامعه و شرایط مراجعه کند، پیش او عرض کند و از طریق مجتهد جامعه و شرایط خرچی خودش را از شوهر دریافت کنه. حالا اگر کسی توان رسیدن به مجتهد جامعه و شرایط را نداشته باشد، خب در این صورت به مؤمنین عادل مراجعه می کند، به عنوان دادخواهی پیش انسانهای مؤمن افراد عادل مراجعه می کند تا شاید بتواند با کمک اونها این حق خودش رو دریافت کند. اگر حتی امکان این که به انسانهای عادل و مؤمن برسد و دادخواست خودش رو و مطالبه حق خودش رو داشته باشد، در این صورت حتی به مؤمنین فاسق هم می تواند مراجعه کند. و اگر به هیچ وجه امکان نداشته باشد که کسی بتواند از شوهر این نفقه را برای زن دریافت کند، در این صورت بیان داشتند که هر روز به اندازه خرچی آن روز می تواند بدون اجازه شوهر از مال او بردارد و خرج کنه. اگر مالی هم از برای شوهر وجود نداشته باشد، ناچار باشد که معاش خودش را تهیه کند. در این صورت بیان داشتن در موقعی که مشغول تهیه معاش است، اطاعت شوهر بر او واجب نیست. این یکی از راههایی که برای تأمین نفقه خودش یک زن مسلمان میتواند بپیماید. اول مراجعه به مجتهد جامعه و شرایط، به وکیلشون، نشد به مؤمنین عادل، نشد به مؤمنین فاسق، و اگر نشد بدون اجازه از پول شوهر برداره. اگر این کارم امکان نداشته باشد، خب زن مجبور بشود برای تهیه مخارج خودش کار کند، بالاخره دیگه رسیدگی به کار خودش باید داشته باشد. در این صورت اطاعت از شوهر لازم نخواهد بود. به طور کلی این مسئله را عرض بکنم که هرگاه شخص متمکن از پرداخت نفقه واجب و نفقه خود امتناع کند، واجب النفقه می تواند به حاکم شهر یا نماینده او مراجعه کنه تا حاکم شهر او را به این وظیفه وادار کنه، و اگر این کارم ممکن نباشه، خود حاکم شهر می تواند از پول اون شخص برداره و به واجب النفقه بدهد، یا اجازه بدهد که خود زن از پول اون شخص برداره و برای خودش خرج کنه. چنانچه رجوع به حاکم شهر هم ممکن نباشد، در این صورت جایز نیست. البته که چیزی برداره با عدم امکان هم برداشتن، با عدم امکان برداشتن هم این وظیفه یک مقدار دشوار می شود، که البته تنها در این صورت است که زن می تواند برای خودش خرج، برای خودش کار کنه، کسب درآمد داشته باشه، و در این صورت دیگر اون وظیفه همسری از عهده از گردنش ساقط می شود، دیگر اون اطاعت از شوهر بر او لازم نیست. اینا مسائل است که برای بسیار از افراد ممکنه پیش بیاید، دانستن اون برای همه لازم هست، تا اینکه خدای نخواسته انسان در اثر داری‌ها، نزاع‌ها و کشمکش‌هایی که پیش میآید، خودش رو به گناهان دیگر از جمله تضییع حق و تضییع مال دیگران مبتلا نسازد. مسائل دیگر هم در این زمینه مطرح است که انشاءالله در ادامه خدمت شما بیان خواهد شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.